أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. ما به امید الهی بحث اصول عملیه از کتاب مرحوم مظفر رو به لطف خدا شروع میکنیم. مقصد چهارم از کتاب ایشونه. اصول عملیه مباحث خیلی گسترده و مهمی داره که مرحوم مظفر تقریبا میشه گفت چیزی از اونو نیاوردن. چرا؟ چون ناقص موند و به رحمت الهی رفت ایشون. ایشون یه مقدمه مثلا 3-4 صفحه‌ای دارن، سلام علیکم، و وارد استصحاب میشن. استصحابم مثلا فرض کنید نصف پیش میرن و دیگه تموم میشه. عملا کتاب مرحوم مظفر تو بحث اصول عملیه تقریبا میشه گفت مثلا شاید در از کل اصول عملیه بخوایم حساب بکنیم مثلا 10% بیشتر نداره، چون اصول عملیه 4 تا اصل دیگه، براءت و تأخیر و احتیاط رو که اصلا کلا نداره مرحوم مظفر، استصحاب هم که داره ناقص داره. البته خب استصحاب از یه جهت مهمترین اصل از اصول عملیه است، ولی شما باید کجا منتظر بحث از اصول عملی مفصلش باشید؟ توی رسائل، رسائل شیخ انصاری، حالا به اون چاپ قبلی که کنگره شده 4 جلد شده، جلد 2-3 مفصل در واقع اصول عملی است. بخوایم به حجم حساب کنیم نصف بیشتر رسائل اصول عملی است، چون اون جلد 4 که قبلا بود مثلا خیلیاش فهرست و چیزا بود، نصف بیشتر رسائل شیخ اصول عملی است. در واقع رسائل شیخ رسالتون فی القطع، رسالتون فی الظن، رسالتون فی الشک و رسالتون فی التعادل و تراجیح، 4 تا رساله است. ولی که رسالتون فی شکش میشه همین چی؟ در واقع اصول عملیه که مفصله، یعنی از مجموع اون 3 تا رساله دیگه بیشتره. تو رسائل مفصل و توی کفایه هم در واقع یه چکیده ای از اون رو دوباره میخونید، پس نگران نباشید، خلاصه میاد جلوتر. ما هم اینجا طبق همون سبکی که معمولا داشتیم پیش میریم که سطح بحث رو بخونیم، بعدم در واقع تعمیق بحث و یه سری جنبندی ها و اینا داشته باشیم. ولی خب چون خود بحث ناقصه، به تناسبش هم همین مقدار میشه پیش رفت. اما خود همین حال و هوا کمکتون میکنه تو رسائل، یعنی سعی میکنیم یه حال و هوای مثلا اصول عملیه چیه، یه سری بحثایی که معمولا جلوتر نمیشنوید. من یه فهرستیشو الان عرض میکنم، بعضیاشو میشنوید بعضیاشو نمیشنوید، اینجوری بگم بهتره، ولی ما تمرکزمون رو بیشتر میبریم رو بحثایی که نمیشنوید. آره، مثلا یکی از اون بحثایی که یکم کمتر بهش پرداخته میشه و از اون جمله اون چیزایی که خیلی نمیشنویده و خیلی به نظرم مهمه، اساسیه، این بحثه که آقا اصول عملیه رو به این شکل که امروز شایع هست از زمان شیخ انصاری به بعد ما اینجوری داریم، اونم با همین کتاب رسائل. یعنی کتاب رسائل اولین کتاب در شیعه است که اینجوری به اصول عملیه با تمام جوانب و زوایا و اینا پرداخته. نه اینکه قبلی‌ها نداشتن، داشتن، ولی اینکه حالا اصول عملیه مثلا با این بیان که آقا ما یه ادله اجتهادی داریم، یعنی از خود منابع از اون امارات به دست میاریم، یه ادله فقهی داریم. ادله فقهی جاییاتون از المجز و اینا دیگه، ادله فقهی یعنی همین اصول عملیه، جاییه که ما در واقع به حکم الله نمیرسیم که آقا خدا در اینجا گفته این کارو بکن، ولی به این میتونیم برسیم که آقا در عمل باید این کار رو انجام داد. فرق حکم واقعی با حکم ظاهری و از اون حرفا که حالا میرسیم میخونیم همه اینا رو. ولی میخوام بگم یه سوال مهم مطرحه، دستگاه فقاهت شیخ انصاری بر پایه این استوار شد که همون که شهید صدر هم توی حلقات اصلا تبریبش رو اینجوری قرار داده، مجتهد وقتی میخواد اجتهاد کنه، فقاهت کنه، استنباط کنه در یه مسئله‌ای، اون اهل سنت میگه یا نص داره یا نداره. ما چی میگیم؟ میگیم یا قطع داره، قطع هم نمیگیم، میگیم یا به حکم واقعی میرسه. یعنی چی؟ یعنی حالا چه به نحو نه قطع، چه به نحو ظن معتبر، یعنی خلاصه بر اساس منابع قرآن، سنت، عقل، اجماع، اینا به یه چیزی میرسه، به حکم الله میرسه بر اساس اینا، به نحو قطع یا ظن معتبر. یعنی خلاصه یا با دلیل اجتهادی میرسه در رتبه اول، باید تلاششو بکنه. حالا اون دلیل اجتهادیه، دقت بکن، اون دلیل اجتهادیه یا نست یا نست نیست. ما مثل اهل سنت بگیم نیستیم بگیم که یا نست داریم یا مالا نستفیه برو هر کاری بکن، نه، ما میگیم دلیل، یعنی ما که میگم، یعنی شیخ و شیخ به بعد همه همینو میگن، فرایند اجتهاد اینجوریه، یا دلیل اجتهادی داری یا نداری، نداری نوبت اصول عملیه میرسه. این تو یک کلمه فضای فقاهتش اینجوریه. و ما داریم میگیم آقا شیخ انصاری اولین نفریه که اینقدر واضح این دو رتبه رو اولا جدا کرد، ثانیاً چون این دو رتبه رو قبلا از وحید بهبهانی به بعد جدا کرده بودن اجمالی، ولی این که اینجوری مفصل دو رتبه کنیم بعد بگیم برو تمام تلاشتو تو دلیل اجتهادی بکن، فحص بکن، اگر فحصت کامل کردی به یأس رسیدی، نوبت دلیل فقاهیه، یعنی نوبت اصول عملیه است. حالا اصول عملیه چیه؟ یا حالت سابقه داری که استصحابه، یا نداری، اگه نداری این اون هم مجاری اصول عملیه، این میشه دستگاه فقاهت. خلاصه فرایند فقاهت یه مشتری چجوریه؟ اول تلاش میکنه برای ادله اجتهادی، فحص یأس، میده سراغ رتبه دوم ادله فقاهی، یکی از اون ادله اصول عملیه بالاخره جاری میشه، حالا یا به راحت یا استصحاب، به هر حال جاری میشه، به حکم میرسیم. حکممون یا حکم واقعی است یا حکم ظاهری. این میشه دستگاه فقاهت شیخ انصاری به بعد. حالا یه سوال مهم، قبل شیخ انصاری این همه بزرگان دستگاه فقاهتشون، مثلا فرض کن قبل شیخ انصاری فرض کن علامه هلی، شیخ طوسی، محقق کرکی، اینا همه براتون تو فقه خیلی اسمشون آشناه دیگه، اینا چیکار میکردن؟ دستگاه فقاهت اونا چجوری بود؟ ناخودآگاه همین کارو میکردن یا یه کار دیگه میکردن؟ من یه چیز توی لومه یادتون بیارم، لومه یادتونه یه وقتی شهید اول شهید ثانی میفرمودن چی؟ مثلا فلان مسئله حکمش این میشه، لر روایت و الاصل، لر اصل و روایه، یادتونیست به هم عطف میکردن؟ اینو مثلا هی اساتید معمولا اونجاها به دست و پا میفتن بگن چجوریه. میدونید مشکل اون عبارت از نظر نگاه همین دستگاه فقاهت امروز چیه؟ آقا اگر روایت داری که شد ادله اجتهادی تموم شد دیگه، للاصل و روایت چی؟ اگر روایت رو قبول نداری دیگه همون اصل عملی، یعنی دو رتبه است. شما چه دو رتبه رو به هم عطف میکنی؟ هی اساتید مختلف جاهای مختلف حرفای مختلف میزنن. خلاصه این ریشش تو این سواله که آقا قبل از شیخ انصاری دستگاه فقاهت اینا چی کار میکرد؟ نه یه وقتی اصل منظور اصل استصحابه، یعنی فکر نکن اصل اون چیز خاصیه که مشکل رو حل میکنه، نه، یه وقتی میگن رر روایت ول اصل استصحاب یا اصل براعت، چون استصحاب و براعت و اینا که بوده، ولی این نگاه که اصلا فرایند فقاهت درست بست و اینا، یه سوال خیلی مهمیه. این یک بس در واقع ما به اصول عملیه به مثابه یه مؤلفه مهم در فرایند فقاهت میخواییم نگاه بکنیم. حالا نه که همه این کارها رو همش هم انجام بدیم، ولی خب دوست داریم انجام بدیم، ببینیم خدا چی اراده کنه، تا حدیش رو حداقل برسونیم که شما با آمادگی بری تو رسائل سراغ براعت و اینا. به من بگید همین مقدمه‌ای که مرحوم مظفر آوردن در حد 3-4 صفحه بعد وارد استصحاب شدن، این مقدمه به من بگید جا داره 40 صفحه بشه؟ چون قبل از اینکه وارد دونه دونه یه اصول بشیم، مثلا باید بگیم اصل عملی چیه، هویتش چیه، در واقع یه 5-6 تا مطلب چند تا میخوام بگم، همینه که نمیبینید معمولا، اصلی ترین و اولش اینه که آقا اصول عملیه رو به عنوان یه بحث فرعی یا یه بحث مثلا جدا از بقیه نبینید. اصول عملیه یه مؤلفه اساسی از اون دستگاه فقاهت شیعه حداقل از شیخ انصاری به بعد. حالا سوال مهم، قبل از شیخ انصاری چیکار می‌کردن؟ مطلب بعدی، حالا بعد از شیخ که اینجا افتاد و اینا، باز مدرسه قم و نجف تو این خیلی تفاوت دارن. اصلا شاید بشه به جرأت گفت اون مؤلفه اصلی تفاوت مدرسه قم و نجف که بعد از شیخ انصاری شکل گرفت تو همین اصول عملی است. این مطلب دوم. چرا؟ در واقع اکثر اختلافاتی که معمولا میشمارن در تفاوت مدرسه قم و نجف به این برمیگرده. مدرسه نجف ادله اجتهادی لاغرتری داره، یک، و دو تو همون ادله اجتهادی لاغرتر زود به فحصش تموم میشه، یعنی زود به یأس میرسه، زود میره سراغ چی؟ زود که میگم به نسبت مدرسه قم. این زود و دیر یه ملاکی باید داشته باشه دیگه. مدرسه قم و نجف اولا تو گستره ادله اجتهادی با هم تفاوت دارن و این باعث میشه که مدرسه نجف دستش از ادله اجتهادی خالی تر باشه. مثلا آقای خوی رحمت الله علیه ادله اجتهادی چیا بود؟ قرآن، سنت، عقل، اجماع، اینا دیگه. دونه دونه آقای خوی رو تو این مسئله بررسی کنید، بذارید کنار مثلا آقای بروجردی رحمت الله علیه، این به دست میاد. مثلا فرض کنید آقای خوی درباره مثلا اجماع چی میگن، درباره عقل چی میگن، از اون آقای بروجردی چی میگن. درباره عقل آقای خویی میگن کبراییه که صغرا نداره، ولی آقای بروجردی اینجوری نمیگه. الان آقای بروجردی هم خیلی عقل و بالا میبره، ولی حداقل با اون غلظت نمیگه. از اون بر... ولی تو اجماع چی؟ تو اجماع آقای خویی میگه شهرت اجماع حجت نیست، چه برسه به شهرت. ولی آقای بروجردی مفصل تو شهرت اجماع دیدید بحث اصول مطلقات چقدر به شهرت و اجماع بها میده. میبینید دستش هی پرتر میشه دیگه. بعد توی روایات،
یعنی انقدر دستمون رو پر میکنه شهرت و اجماع،
اینقدر نمیم منظوره چقدره، ولی در مقایسه با آقای خویی خیلی دست آقای بروجردی پرتره. مثلا فرض کن شاید خب خدای بروجردی که گفته آقا 400 مسئله تو فقه هست که جز اجماع هیچ دلیل دیگه ای نداره، حداقل اون 400 مسئله که دستشو پر میکنه بیشتر از اینه، از هزار هم بیشتره. نمیدونم هزار تا مسئله برات کمه یا زیاد، ولی زیاده. تو یه مسئله هم باشه یه مسئله است که اینجا با اجماع حکم میده آی خوی اجماع رو قبول نداره. البته بعضیشو با بعضی چیزا حل میکنه، ولی اکثر اونا رو میره سراغ چی؟ اصول عملیه. تو چیز چی؟ روایات، تو کتاب سنت. سنت چی؟ جفتشون میگن خبر واحد حجته، حالا یه مقدار تفاوتایی هم هست، ولی خبر واحد یه نکته دیگه هم داره. چی؟ تو بحثای رجالی خبر واحد ثقه حجت هست. آیه خویی با اون مبانی رجالی که داره که تو همون سبک و سیاق مثل شهید ثانی و فضای مدرسه هلس، آیه خویی رحمت الله علیه در واقع دایره توثیق و تضعیفش سخیران است، تعداد کمتری روایاتو میپذیره. آیه بروجردی خیلی قرینه گراه شدیدیه و دایره خیلی بیشتری رو میپذیره. حالا این خیلی ها همه نسبت به همه ها، در نتیجه تو خیلی از مسائل فقهی آقای بروجردی روایاتی داره که آقای خویی اون روایات رو قبول نداره. دوباره وقتی قبول نداره میره سراغ چی عملا؟ اصل عملی. قرآن و عقلم تقریبا میشه گفت، مثلا فرض کن آقای خویی تو عقل گفت چی؟ فرمودن که کبرا یکی سورا نداره. آی بروجردی هم که اینو نمیگه حالا خیلی کار خاصی هم با عقل نمیکنه. یا مثلا تو قرآن آیه خویی یه بیاناتی تو قرآن دارن که یه جاهایش یکم حالا یه توضیحاتی داره خلاصه که عملا خیلی از قرآن استفاده نمیکنن. آی بروجردی از اون ور دیدید یه حرفایی دارن که آقا باید تو فقه قرآن رو احیا کرد. مثلا یه بیان مشهوری از ایشون هست، آی بروجردی گفتن اهل سنت اهل بیتو گذاشتن کنار، ما شیعیان هم عملا قرآن رو گذاشتیم کنار، این از علامه طباطبایی نقل شده از چند نفر، ولی عملا تو فقه حالا اونقدر میخوام بگم قرآن و عقل اینجوری نیست، آیه در واقع اینجوری نیست که بروجردی خیلی هم حالا مفصل داشته باشه، ولی حداقل حرفشو زده، حالا خلاصه تو لفظ حرفشو زده یه مقدارم هست، ولی اون چیزی که خیلی موثره شهرت و اجماع با بحث روایات. عملا اصول آیه نقلایی هم هست، حالا جدا از بحثایی که دیگه تو کتابای آیه بروجردی، نقلایی هم هست که آیه بروجردی خیلی چند بار میگفته به شاگردانش که آقا تا میتونید نذارید کار رو اصول عملیه بکشه، نه که اصول آیه غلط باشه بد باشه ها، ولی با هر خودکشی شده فحص کنید، تتبع بکنید، نمیدونم دیر مایوس بشید. چرا؟ حالا چراش یه مقدار بیانای مختلفی هست، ولی یه چرای واقعیش میدونید چیه که مثلا از اون رضای خویی نقل شده که آقا چه باک که 90 و چند درصد فقه هم با اصول عملیه باشه، ما که حجت داریم. خب بگم این دو روحیه رو نگاه کن، یکی میگه آقا تا میتونید نذارید کار به اصول عملیه بکشه، یکی میگه آقا چه باک تا 90 و چند درصد هم 100 درصد با اصول عملیه باشه چه مشکلی داره. میدونید هر کدوم چی دارن، هر کدوم یه نکته درستی دارن میگن. آقای خویی که میگه باکی نیست که 100 درصدش، حالا 100 درصد نمیگه ایشون، مثلا اکثرش هم با اصول عملیه باشه، حرف فرمایششون درسته. میگه آقا ما حجت داریم دیگه، آقا ما تلاش کردیم نرسیدیم، با براءت و احتیاط و استصحاب و این چیزا حلش کردیم دیگه، حجت داریم. تمرکز کرده روی خودش به عنوان فقیه مجتهد با مسئولیت اخروی که آیا اون دنیا گردن من گیر هست یا نه. میگه نه گیر نیست، من حجت دارم، تلاشمو کردم نشد، اصول عملیه. آیه بروجردی میگه از این ور میگه، میگه درست حجت داری، نه که قبول ندارم. یعنی آیه بروجردی کسی نیست که اصول عملیه رو قبول نداشته باشه، میگه ولی ببین آخرش با اصول عملیه حکم الله کشف میشه. نه، حکم الله به معنی حکم الله واقعی کشف نمیشه. در واقع ما وظیفه در عمل باید این کار را بکنیم به دست میاریم، ولی اینکه واقعا حکم الله میدید منظورم چیه، همونی که تو لوح محفوظ نوشته شده، لوح محفوظ نه اون نیستش. آیه بروجردی اینجوری میتونه بگه که حالا بروجردی شاید خودش اینو نگه ها، ولی این فضای مدرسه قم خصوصا امام که تمرکزشون روی فضای در واقع ادله اجتهادیه، چرا؟ چون میگم ببین فرود اصلا ما به فقه عمل کنیم که چی بشه، اصلا ما مسلمون شدیم که چی؟ گفتیم آقا مسلمون بشیم، دستورات خدا رو اجرا بکنیم، سعادت دنیا و آخرت نصیبمون میشه. ما قرار بود با مثلا فرض کن تو زمینه اقتصاد، فرهنگ، نمیدونم، با عمل به احکام الله، ما میگفتیم آقا غربی ها رفتن خودشون از پیش خودشون مثلا یه چیزایی در آوردن تو بانک و بورس و نمیدونم پزشکی و چی و چی و مثلا خانواده و اونا به این چیزا عمل کردن، بیچاره شدن دیگه، اونا به افکار بشری خودشون اکتفا کردن. خدایی که ما رو آفریده بهتر میدونه ما باید چی کار بکنیم، ما بریم ببینیم خدا چی گفته. خب آقا ما بریم ببینیم خدا چی گفته یعنی چی؟ ما میگیم احکام الله بر اساس یه مصالح و مفاسدیه که آقا یه مصلحت و مفسده‌ای برای همین دنیا، دنیا که میگم یعنی برای کلا سعادت دنیا و آخرت داره، خدا همینجوری الکی نگفته این کارو بکن یا اون کارو بکن. ما اگه به اون حکم الله نرسیم، صرفاً بگیم حالا که نرسیدیم در عمل این کارو بکنیم، به اون مصلحت مفسده هم میرسیم.
اونا میگن حکم الله هست و ما نمیتونیم برسیم، ما از داریم، میگن نه
اصلا اونا کیه؟
مثلا
یکی مثلا مثال خوبی که فکر میگن این حکم الله واقعی که نیست، همه میگن حکم ظاهریه. یعنی چی؟
میگن حکم الله هست ولی ما نمیتونیم برسیم به خاطر این مراسم عمل میکنیم.
درسته، نمیتونیم برسیم مراسم این، حالا این چی؟ اینم حکم الله به اون معنا هست؟ یعنی فرض کن حکم خدا یه چیزی بوده، الان ما اونو پیدا نکردیم، داریم بر اساس این وظیفمون رو مشخص میکنیم، حالا ممکنه این همون حکم الله بشه، ممکنه نشه، نمیدونیم. ما تو عمل باید این کارو بکنیم، مثلا به راحت جاری بکنیم. مثلا فرض کن حکم خداوند درباره فرض کن چه بدونم سیگار کشیدن چیه؟ شما بگید الان میگه چیه سیگار کشیدن؟ مثلا یکی از مراجع میگن حرامه، اوشون هم میگه، اکثر هم میگن نه نیست، چون مثلا ایشون میگه چون در واقع ضرر داره، بقیه میگن نه ضررش اونجوری، حالا اکثر هم میگن نیست، ولی میگن اکثر هم میگن مبتل روزه هست. دو تا سوال دیگه، یکی که اصلش حرامه یا نه، حالا اگه حرام نیست مبتل روزه هست یا نیست، درسته؟ اخباریون چی میگفتن؟ میگفتن آقا شبهه حکمیه تحریمیه یادتون نیست از المجاز اینا رو، اخباریون فضاش این بود که آقا اینجا براعت باید جاری، احتیاط باید جاری بشه. از اون بر مجتهدین میگفتن نه، حالا حکم خدا چیه؟ حالا یا اینه که انجام بده یا نده، یا اخباریون درست میگن یا اصولیون، اینو نمیدونیم. ولی اصولیون میگن میتونی براعت جاری بکنی. حالا اونی که حرامه یا نیست بر اساس یه مصلحه مصادره واقعی بود. اونی که مفطر روزه هست و ما با اصول عملی نمیتونیم مطمئن باشیم مصلحت و مصادره واقعیه رو استیفا کردیم.
با اماره نمیتونیم.
نه، با اماره یه مسئله دیگه، اون شبهه ابن قبه است. یادتون نیست؟ شبهه ابن قبه میگفتش که مثلا همینو داشت میگفت، بعد جواب میدادی مصلحت سلوکیه یه جوابش بود. میگفت حتی اگه به اون حکم الله هم نرسی، یه مصلحت در واقع سلوک این اماره هست که اونو مثلا جبران میکنه. ولی تو اصول عملی هم چه حرفی نمیزنه. تو اصول عملی جوری نیست که حالا طبق اصل عملی عمل کنی اونو تدارک، اصلا از این حرفا اینجا نداریم. به خاطر همین اماره سلام من قش با ظن معتبر توی طبقه است، ما سه طبقه نیست. فرایند اجتهاد شیخ انصاری بگه قط ظن معتبر اصول عملیه، بگه قط. یادتون یه سوال مطرح بود، اگر به قطع میتونی برسی بازم آیا جایزه به ظن معتبر عمل کنی؟ یادتون همین اول باب حجج بود، جواب چی بود؟ این شد میگفت میشه. اینا همه بر اساس اینه که قطع و ظن معتبر همه با هم خلاصه اون مصلحت و مصلحت واقعیه رو حالا یا خدا جبران میکنه نمیکنه، هر جوری هست اونو حلش میکنه. ولی اصول عملیه نه، توی رتبه دیگه است. میخوام بگم از این تیپ حرفا، ببین این تیپ حرفا یک کلمه‌ش هم اینجا نمیبینید. خیلی بحثای مهمیه. به خاطر همین بعضیا انسدادی میشن. شما میگه آقا چه ربطی داشت انسداد این وسط؟ میدونی انسدادی روح حرفش چیه؟ اون که انسدادی میشه ته حرفش اینه، میگه آقا من اگه به قطع یا ظن معتبر بتونم برسم که خیلی خوبه، درسته؟ اگه نرسم شما میگی من باید چیکار کنم؟ شیخ انصاری به بعد میگه اگه به قطع یا ظن معتبر نرسیدی برو سراغ اصل عملی، حتی اگه زن داری ولی زنت هم زیادم هست ولی غیر معتبره. میگه نه زن باشه زیاده، حالا به درجه اطمینان برسی هست دیگه، نه ولی زن باشه، زن قوی هم باشه ولی زنون غیر معتبره باشه، اونم به درد نمیخوره، ملحق به شکه و در شک باید به اصول عملیه. انسدادی میگن کی گفته؟ مگه ما اصلش نمیخواستیم به اون حکم الله برسیم؟ مگه اون حکم الله مثلا مفاسد نداشت؟ حالا درسته این زن مثلا از اون زنون معتبر نیست، ولی اگه زن مثلا قوی باشه، البته انسدادی اونم لزوما نمیگن زن قوی باشه، میگن همین که زن باشه خودش حداقل رجحان داره دیگه، چرا ما دیگه بریم سراغ اصول عملیه؟ اینا در واقع کسی که انسدادی میشه یه مقدار به یه معنا بیش از حد نگاه به واقع میکنه و مسائل و مفاسد واقعی. اونی که میره سراغ اصول عملیه نگاه به چی میکنه؟ به مؤذریت و منجزیت، به حجت، به تکلیف. یعنی یه جور دعوای واقع و تکلیف میشه، البته واقعی که مزنون الواقعه، نه اگه واقع باشه که خب معلومه باید بریم سراغش. ولی اون بر این میگه آقا، یعنی شیخ انصاری قضاوت آخرش اینه، میگه آقا بین واقعی که مزنون است با تکلیفی که یقینی است تو کدوم انتخاب میکنی؟ میگه آقا یقینا برای این که حجت داری که گردنت پیش خدا گیر نیست، اینو انتخاب میکنی دیگه، درسته؟ این حال کلیه این دعوا. اینا دعواهای مکاتب فقهیه که سبک مکتب فقهی شیخ انصاری به بعد در واقع ادله اجتهادی، ادله فقهیه. انسدادی اون یه فضای دیگه داره. بله؟ چیه داری میگه؟ حالا انسدادی سر جاش دیگه، ما بعد اول چیز میخونیم، حرف زیاده، یعنی تهی نداره، یعنی همجوری باید بری جلو. بعد بله، به خاطر همین الان غالب آقایون و حرفای انسدادیون رو قبول ندارن دیگه. اما وقتی میای تو فضای سیاسی اجتماعی هی یکم غلیظ‌تر میشه. یه موقع تو فضای فردی و احکام عبادی و ایناست انصافا اون ور خیلی میچربه و واضحه تقریبا، ولی وقتی پای مسائل اجتماعی سیاسی و آسا مثلا فرض کن لقاح مصنوعی. مثلا میگن آقا تو کشور مثلا 3 میلیون تا زوج ناباربر داریم مثلا. بعد این مشتری میگه آقا لقاح مصنوعی که روایت چیزی نداریم که درست بده. اصلا مثلا نه، حالا اینجا به یه بعضی به یه دلیلی میگن اصل بر احتیاط. میگه احتیاط کن. آقا من پیش خدا حجت دارم دیگه. میگه آقا تو پیش خدا حجت داری، گردنت گیر نیست، ولی پدر 3 میلیون رو در آورد یا حواست هست؟ احتیاط کن، یعنی بچه دار نمیشه، یعنی طلاق، یعنی به این این همه تبعات داره. یه موقع مثل نمازه، تهش احتیاط میکنی، میگه آقا بین شکسته و کامل جمع کن، اتفاقی نمیفته که نماز بیشتر میکنم، شوخی کنم، 6 رکعت میخونی تازه خدا ثواب بیشتر میده. حرف غلطی ها، ولی خب یه مسئله عبادی حکم، اون چیزی که مربوط به رابطه در واقع عبادی بنده و خداست، احتیاط خیلی حالا اتفاق مثلا اساسی نمیفته. ولی اونجا که یهو میخواد حکم تو بگی احتیاط، این یعنی 3 میلیون بچه دار نشو و ببین چقدر تبعات داره طلاق و اینجا یکم آدم بعد مثلا زودتر، یعنی نمیتونه به زودی بگه که آقا نه اصول عملیه تمام راحت. بخاطر همین جاها بعضی از آقایون یه حرفایی زدن که البته هنوز در اقلیت مطلق به سر میبره. من نمیگم درستا، میخوام میگم فقط حرف هست. خب اینم دو فضا. پس فضای اولش اصلا اصول عملیه رو ما به مثابه یه عنصر اساسی تو مکتب فقاهی ببینیم، خصوصا شیخ انصاری. و سوال مشخص این بود که قبل شیخ چیکار میکردن. سوال دو این که حالا بعد از شیخ که همه اینو قبول دارن، شاخصه مهم تمایز قوم و نجف در واقع تو همین مسئله است. جالب اثر آموزشی هم داره ها. مثلا شما ببینید با اساتیدی که روحیه‌شون، من چون این کار انجام دادم، رویشون نجفیه مشورت کنم، اصلا خیلی بزرگ ها، یعنی دیگه مشهور، مثلا این اونه که روی نجفی دارن میگن جلد 2-3 رساله خیلی خوب بخون، اصول عملیه خیلی مهمه. بعد میره با اون اساتیدی که خیلی روی مثلا قومی دارن، میگن قطع و زن اون آخرش هم، و خودم هم اینجوری هم، قطع و زن اون آخرش هم چی؟ اون طرف نمیدونه آقا تو در واقع تو اون حال و هوای خودت، حالا یکی ناآگاهانه است یکی آگاهانه است، یا مثلا تو حواشی رسائل یا کدوم حاشیه رساله بخونم، مثلا میگه حاشیه آقای مثلا فلانو بخون، مثلا الان خوب خودم حاشیه سید یزدی رو بخون، حاشیه سید یزدی بر رساله بخون، اونا که من روحشون قومیه، اونایی که نجفیه مثلا حاشیه فلان. بله.
این بحث اصول عملیه
روحیه که میگم اشتباه نکنه، روحیه به معنی این نیست که بعضی میگن آقا مثلا ذوقی نیست روحیه، یعنی مثلا من خوشم میاد، نه مبانیه دیگه، حالا به هر دلیلی من به این نتیجه رسیدم حجت دارم که آقا اینجوری خوبه. منم تو همین میگم دیگه، روحیه که میگم منظورم روحیه علمیه، منظورم روحیه مثلا شخصیت نیست. میگن آقا آقای بهجت سختگیر بود، خدا بیامرزه خیلی سخت. خب چی گفت آقای بهجت سختگیر بود؟ آقای بهجت به خودش سخت میگیره، مثلا تو بعضی از احکامش زیادی راحت میگرفت، تا جایی که یکی از این مراجعی که الان حی و حاضر هستن گفتن آقای بهجت چه جرأتی داره از این فتاوا میده. اسم اون آقا رو بگم شما تعجب میکنید. بله بفرمایید.
یعنی این بحث اصول عملی با اینکه ما با قبل از غیبت دین کامل کردیم اشتباه جمع میشه.
نفهمیدم شما.
اون که ما میگیم تا قبل از غیبت حضرت مهدی میگه که ما دین کامل کردیم.
یعنی چی دین کامل کردیم؟
یعنی که ما دیگه هر حکمی باشه آوردیم.
چی گفته؟ چی گفته؟ میدونم هر حکمی آوردیم. چی گفته به دست ما رسیده؟ یه تاریخ نخوندید یا آدمایی بودن یه کارایی کردن قصب نمیدونم فلان
اگر که اگر که ناقص باشه واجبی که امام باید باشه دیگه اگر خوب
نه خب خوب نخوندید معلومه. یعنی الان شما احساس کنید تو عصر غیبت امام نیست مشکلی نداریم، درسته؟ عصر غیبت کامل شده، هر چی هم بوده اومده به امام رسیده، حضرت هم نیست حالا یه موقع میاد دیگه. آقا استرار عصر غیبت پس چی میشه؟ این حرفا چیه؟ یا کلام خوب نخوندید یا استاد اشتباه گفته، من نمیدونم. ولی اون همه مشکلاتی که اونا درست کردن نذاشتن برسه به ما فلان کردن، الان نمیخوام بازش کنم، اونا همه بدبختی های امروز من و شماست دیگه. ما از اونا داریم پول در میاریم، قشنگ میان درس میدیم، شما درس میگیریم، مثلا بازار حوزه رونق
من. خوب
نمیگه. بله این درسته، ولی اصلا هیچ کس یک نفر رو این کره زمین تو اساتید در واقع مطرح شیعه پیدا نمی‌کنی بگه که هر چی هم لازم بوده به ما رسیده. حتی اخباریون هم اینو نمیگن، یعنی اخباریون دیگه پدر جد اینن که میگفتن آقا دیگه هر چی از تو گفتن نه یه جاهای دیگه یه مشکلاتی داریم. نه این جزء واضحاته، حالا اشتباه تو ذهن شد. بله احساس من چقدر سوال قشنگی مطرحه. الان یک کلمه از اینا رو تو کتاب نمی‌بینید. اینا خیلی مهمه، اینا باید بیاد. مسائل کلامی داره، مسائل پشتوانه‌های تاریخی خصوصا داره. سوالتون چی بود؟
ما اصلا قبول داریم که یه سری چیزا به ما نرسیده. ما چرا داریم میگیم دنبال این که یه نظام بسازیم که اقتصادش اسلامیه؟
روح قانون. روح قانون. مذاق اهل بیت. کاشف الغطا میگه بین من و لوح محفوظ یه دست کشیدن به ریشم. مشکل اوناییه که فکر میکنن هر چیزی رو باید دارن یه آیه روایتی یه متن مشخص براش پیدا بکنن، بعد میگن آقا الان بانک بورس ما کجا آیه رو باید پیدا کنیم. این یه تفکره، یعنی خیلی ها اصولی ظاهرشون، باطن تفکرشون اخباریه، باطن تفکرشون اشعریه، بدتر از اینه. یعنی میگه حسن و قبح عقلی ها، ولی آخرش میشه الحسن ما حسن هشاره. اینا زیاده، این ماجراها زیاد داریم. حالا آروم آروم، شما راضی نشده بگو.
اما شیعه هم تقریبا مثل الحسن
نمیشه. آها چرا؟
باب این که بعد از پیامبر دیگه ما خیلی از احکام نداریم، ما میگیم دیگه بعد از مثلا عسکری.
خب این خیلی ها شما داری اضافه میکنی یا میدونی یه مقداری رو نداریم، حتما نداریم یا ممکنه نداشته باشیم. شما میگی حتما داریم. ببین میخوام بگم تو که میگی حتما داریم، یا اونی که میگه حتما، هم عقایدی هم تاریخیه. واقعیت اینه که ما نمیتونیم مطمئن فرض کن اینجا در واقع تو نگاه اول شما نباید بگی مطمئن داریم، نباید بتونی بگی مطمئن نداریم. باید دیگه حالا نمیدونیم، بریم جلو. رفتن جلو بر اساس جوابایی که به این سوال دادن مخاطب فقهی شکل گرفته دیگه، بر اساس جواب همین این مدارس شکل میگیره. مثلا اخباریون اصلا مشکلشون میدونی چیه؟ اخباریون میگن آقا آیا علامه هدلی، آیا شهید ثانی، به این دو سه نفر خیلی ارادت خاص دارن، میگن آقا شما نگشتی دنبال روایات، خوب میگشتی ما برات نصف بیشتر اینا که شما گفتی روایت نداریم روایت داریم. علامه هدلی میگه بابا درسته روایت داریم، ولی سندش که فلان مشکل رو داره. اینا میگن اصلا مشکلی که تو به سند چرا میپردازی، اکثر همه روایات ما صادر شده است. میگیم اه واقعیت تاریخی که اینو تایید نمیکنه. خب ببین پاسخ به این سوالا دعوای تاریخی داره. مثلا تو کلام میگن آقا وظیفه اهل بیته که در واقع به ما بگن. واقعا وظیفه اهل بیت به ما بگن. یه بار با خودتون فکر کنید، حرفا حرفاییه که بعضیش از کلام و اصول اهل سنت به ما رسیده. بذارید کنار اون که روایت داریم که در واقع امام مثل کعبه است، پیامبره که باید دوارون به تبه باشه، اون فضاهای اونجوری، امام باید مردم بهش. اینا چیه؟ اینا چجوری باید حل کنیم؟ میخوام بگم یه سری سوالای کلامی و پاسخش، یه سری سوالای تاریخی و پاسخش، بعد یه سری سوالای اصولی و پاسخش، میشه اون مدرسه، اون مکتب فقاهتی که آخر شما میرسی. مثلا اخباریون یه سری پاسخ میدن به یه فضا میرن، چه بدونم انسدادیون یه سری پاسخ میدن به یه فضا میرن، احتیاطیون به یه فضا میرن، مدلای مختلف داریم دیگه. بله اینم مطلب حالا اساسی دوم بود. مطلب اساسی سوم این که آیا بعد از شیخ انصاری تو زمین، تو سطح بحثای فقاهتی ایده های، یعنی سبک های جدیدتری هم اومده؟ مثلا فرض کنید که شهید صدر رحمت الله علیه یه بحثی دارن به عنوان حق و طاعه. این حق و طاعه یه بحثیه که ذیل در واقع اصل براءت باید مطرح بشه. یا شهید صدر یه بحثی دارن به اسم منطقت الفراق، اینا رو شنیدید احتمالا اسمشو. یه موقع ما اینا رو به عنوان یه جزئی جزئی نگاه میکنیم، یه موقع اگه خیلی جدیش بگیریم میتونه تا حدی اون دستگاه فقاهت رو تحت تاثیر قرار بده. مثلا منطقت الفراق، همین که اسم اینو میشنوید کاری ندارم مثلا شاید چی میگه، یه چیزی به ذهن آدم میاد، انگار یه جاهایی هست خداوند توش حکم خاصی نداره، حتی مباح بودن هم نداره مثلا. خوبه؟ بعد این آدم با یه چیز دیگه میگه آقا خداوند بر همه چی مگه حکم نداشت؟ مثلا میشه ها بگم نگاه کن، این میبینید یه حالی پیدا میکنه، بعضی از مبانی، بعضی از حرفا، تا حدی میشه گفت بعضی از حرفایی که آیه در واقع بروجردی، آیه مددی، مثلا آیه مددی تقریبا یه بیانیه داره که آقا خوب نمیگردید، اگه خیلی خوب فحص کنید یه بار ازشون مثلا 70-80% فقه رو میتونید به احکام واقعی برسید. خیلی اتای بزرگیه ها. یا مثلا این سوال، آقا میزان همیشه میگیم فحص و یأس اگه شد میریم تو راه اصول عملیه، ملاک این فحص و یأس چیه؟ چقدر فحص کنیم؟ بستگی به روحیه طرف داره، مثلا حال داره حال نداره، نرم افزار داره نداره، کتاب داره نداره. یه بار یکی از اساتید فقه بود، محضرشون بودم، یه عالم خیلی بزرگی رو من یه تحقیقی کرده بودم تو آثارشون، گفتم مثلا حاجی فلان اسمشون نگم، گفتم آیت الله روزم فلان چرا به کتاب جامع المقاصد خیلی عنایت ندارن؟ حالا منتظر یه جواب فنی بودم دیگه، جامع المقاصد هم یه کتاب خیلی، چون یکم فکر کرد گفت حقیقتشو بگم فکر کنم چون نداشتنش، همین که طرف حالا الان نگاه نکنید سی دی هست و فر تو اون شرایط اصلا نه کتابی نه کتاب کنیم، کتابت دم دستشون نبود به هر دلیلی، حالا چاپ نشه چید، همین نداشتنش. خب بگم اینا رو فحص و یأس اثر میذاره دیگه، نمیذاره؟ ملاکش چیه؟ ما یه جا فحص و یأس یه جا دیگه هم داشتیم، یادتونه کجا بود؟ اینجا تو اصول عملی است، میگیم فحص از ادله اجتهادی و یأس از رسیدن بهش، میایین سراغ ادله فقهی. یه جا دیگه هم فحص و یأس داشتیم تو مباحث الفاظ. یه چیزی الان باید یه واژه‌ای باید بگی، تو اصول لفظیه. اصول لفظیه یادتونه چی بود؟ اینجا اصول عملیه است، اونجا اصول لفظیه بود. اونجا برای استظهار بود، مثلا اصالت الظهور، اصالت النام، عموم اینا میگفتیم آقا آره مثلا بگردید قرینه چیزی، اگه بعد از فحص و یأس میریم سراغ مثلا جاری کردن اصل. اونجا ولی فضای استظهار بود. بعد مثلا اونجا یعنی چی؟ میگفتن آقا برید بگردید ببینید روایت دیگه‌ای هست قرینه باشه. بعد یه سوال پیش اومد آقا چقدر بگردیم؟ بعد اونجا علما بعضیاشون یه ملاکایی دادن، مثلا یکی گفته که نه چقدر بگردیم، اینکه به چه حالی برسیم، مثلا به اطمینان برسیم، اون یه حرف دیگه است. چقدر بگردی؟ بعضیا ملاک دادن، گفتن آقا بعضیا گفتن جامع المقاصد و نمیدونم اگه اشتباه نکنم خود صاحب جواهر میگه اگه کسی جامع المقاصد رو الان رو جزئیاتش یادم رفت، خلاصه دو سه تا کتاب میگه جواهر من اونم جامع المقاصد رو چی رو ببینه، اون فحص و یأس لازم رو انجام داده. کدوم فحص و یأس لازم؟ اونی که قرار بود از یه روایت یه چیزی برداشت بیه اصل عملی جاری برداشت بیه اصل لفظی جاری کنی، باید میگشتی از قراین منفصلش، یعنی تو روایت دیگه ببینی آیا قرینه هست به درد اینجا بخوره. خب چقدر بگردم؟ همه روایت هر بار دارم کل روایت دوباره با این زاویه بخونم؟ میگه نه، هم دو تا کتاب سه تا کتاب که اینا رفتن گشتن جمع کردن، همین دو سه تا رو ببینی کافیه. حالا البته اون حرف که قرار نیست حجت باشه برای مجتهد دیگه، بگیم چون صاحب جواهر گفته. خب می‌بینی اونجا ولی یه ملاکی دادن، اینجا چی؟ اینجا ملاکی دادن، اینجا این تو اصول عملیه. اونجا فقط قرار بود تو روایات بگردی از قرینه منفصله، اینجا قراره چقدر بگردی؟ اینجا قراره تو کل ادله اجتهادی، یعنی اهم از کل سنت، کل قرآن، کل عقل، کل اجماع. آره سخته. خلاصه از این تیپ بحثا. یا یه بحث دیگه مثلا اهل سنت چی کار میکنه، اصلا اهل سنت اصول عملیه دارن ندارن، چی کار میکنن؟ کلن یه سیر تاریخی خوب از اصول عملیه که حالا باید یه موقعی اینو عرض کنم که اصلا قدما چی کار میکردن، چون قدیم استصحاب هم بوده، قرائت هم بوده، ولی یه هویتی به اسم اصول عملیه حالت دو طبقه‌ای اینجوری نبوده. پس چی کار میکردن؟ چه قدمای خودمون، چه اهل سنت، بعد میاد چی میشه به شیخ انصاری میرسه اینا، که تا حد خوبی شهید صدر اینو آورده. یعنی دو نفر از بزرگان نجفی، یکی شهید صدر، یکی مرحوم مظفر، برخلاف عادت نجفیون که هیچ کاری با سیر تاریخی اونا ندارن، اینا هر کدوم تو یه جایی سر تاریخی خوب آوردن. مرو مظفر تو بحث عقل، شهید صد تو بحث اصول عملیه که حالا ایشالله اینو باید عرض کنیم. این یه بحثای کلی که باید در واقع توی مباحث اصول عملیه مطرح کنیم. مثلا حالا گفتم شهید صدر اسم بردم، یه تیکر رو اجمالا بگم. مثلا شما برید همین اول مباحث اصول عملیه بحوث رو ببینید، بحوث جلد 5 صفحه 9 رو ببینید. ایشون میگه که آقا اصلا چی شد شیخ انصاری، ریشه هایی که شیخ انصاری به اصول عملیه به این اندیشه رسید چی بود؟ سه تا رو میشماره. میگه یکی، حالا البته من الان دقیقه به شهید صدر اینو چجوری میگفت این از یادداشتای دیگه همه، ولی همین حال و هواش همینه، اینجوری من نوشتمش. یک، احتمالا خود شهید صدر همینجوری گفته بود. یک، عدم حجیت مطلق زن. میگه چون شیخ انصاری حجیت مطلق زن رو قبول نداره. یعنی چی؟ یعنی انسدادی نیست. چون ببین میگه چون انسدادی نیست میره به سمت اصول عملیه. شما باید بپرسید آقا انسدادی نبودن چه ربطی به رفتن به سمت اصول عملیه داره؟ همین صحبته که کردیم واضحه. دو، ناکافی بودن ادله اجتهادی. یعنی اگه ادله اجتهادی همه جا میتونستیم بهش برسیم که اصلا مطرح نمیشد. یعنی معلومه. حالا یه سوال کلامی پیش میاد، آقا چرا؟ مگه اهل بیت نگفتن؟ مگه خداوند تو قرآن نگفت اتمام تو و اکمل تو؟ بعد اهل بیت مگه نفرمودن ما همه نیازها رو گفتیم؟ خب پس این چرا ناکافی الان؟ چیه جریان؟ یه سوال کلامی ریشه های تاریخی داره. این که بخوایم بگیم چقدر ناکافیه، زیاده، کمه، بسیاری به همون پاسخ ها داره. سه، علم اجمالی به وظیفه. آره دیگه میگم یه سیر تاریخی داره که اصلا اهل بیت یه سوال کلامی داره، اصلا اهل بیت چقدر خودشون باید همه چی رو باید میگفتن یا باید مثلا آیه قرآن داریم سوره مائده، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، از چیزایی نپرسید. اینو معمولا روایت زیلش اینجوریه که آقا مثلا یه وقتایی هم خیلی هم به جزئیات گیر ندید. مثلا اگه گیر بدید مثلا اون ماجرای بنی اسرائیل هست، گفت بابا یه گاوی بکشید، بعد گفتن این چجوری باشه، رنگش اینجوری بود، همون که گفته بود عمل می‌کردی. این البته سوالات مبانی احکام، فلسفه احکامی داره. یه وقتایی بعضی خیلی به وسواس تو احکام میافتن، این برای اونا صادقه ولی نه به معنای سهل انگاری. سوالات کلامی که اهل بیت چقدر باید میگفتن، چجوری، چقدر ناظر به سوال و درخواست، همه رو باید میگفتن. چرا کتاب ننوشتن اهل بیت؟ آقا یه کتاب مینوشتن گفتن همه احکامو گفتیم، بذارید اهلش که شد اینا رو بهشون بدید. چرا این کارو نکردن؟ به جای این همه دعا و تضرع که از حضرات نقل شده، وقت میذاشتن مثلا کل فقه، مثلا یه شوخی کنم یه 30 جلد مثل جواهر مثلا تمام احکام و اینا رو میگفت. چرا نگفتن؟ دین اسلام مگه دین خاتم نیست؟ مگه ما نمیگیم آقا دین خاتم یعنی ختم شریعت به این معنا که تمام نیازهای بشر تا آخر الزمان توش هست؟ خب کو هست الان که بانک و مدرنیته و نمیدونم از اون ور رسانه و از این ور نمیدونم فرض کن دستگاه سیاسی و مسائل بین الملل کو؟ چرا تو روایت نیست؟ ما ببینیم کلی سوالات کلامی تاریخی در واقع این همین میشه ناکافی بودن، این ذیل ناکافی بودن ادله اجتهادی. بله. سه، هم علم اجمالی به وظیفه. این که واضحه دیگه، یعنی آقا ما اجمالا میدونیم وظیفه ای داریم. حالا علم اجمالی به وظیفه یعنی این که اجمالا میتونیم واجباتی به عهده‌مونه و با این مقدار اون واجبات استیفا نمیشه. مثلا که حالا اینو تو خود کتابم چون یکم توضیح داده دیگه، بذارید جلسه بعد وارد کتاب بشیم اونجا عرض کنم. اجمالا این جلسه خواستیم بگیم اصول عملیه چه پذیرشش، چه ردش، چه تحلیلش اثر مستقیم تو اون دستگاه فقاهتی داره. فقط یه مسئله جزئی نیست که آقا بریم توش غرق میشیم. مثلا آقا استصحاب تعریفش دقیقاً چیه، چند تا تعریف گفتن، بعدم دلیلش چیه، چند تا دلیل، غرق میشیم تو جزئیات و اقوال و تو برائت هم همینه ها. حالا برائتون رو که دیگه نداریم، ولی سر رو بیارید بالا اصول عملیه رو به عنوان یه هویت واحد در ارتباط با کل علم اصول که اون نظام فقاهته خیلی خیلی مهم و اساسیه. ان شاءالله از جلسه بعد ما همون سطحی که داریم سطح بحث رو مثلا میخونیم، چند جلسه یه بار عمقش رو وارد میشیم، یه جنبندی هایی میکنیم، باید بذاریم آخر کارم یه چند جلسه اون جنبندی های خاص در واقع مربوط به مکاتب فقهی رو انجام بدیم که عملا ملحق به مباحث حجج باید بشه. یعنی به یه معنا اینجا رو ایشون گذاشت، درست هم هست، یعنی یه مقصد جدا گذاشت، ولی یه جوری ادامه حججه. یعنی حجج حالا اگه نبود این، اینا با هم تشکیل در واقع دستگاه فقاهت میدن. اون مقصد اول و دوم چیه؟ یعنی الفاظ و عقل سقراهای منبع در واقع نصدار و منبع عقلی هم، اونا سقران. مقصد سه و چار بحث کبرویه که در امتداد همه دیالا انشالله خدا توفیق بده این بحثا رو بتونیم انجام بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این هویت اصلا ندارم، استصحاب دارم، براءت دارم، ولی اصلا یه جور دیگه تقریبا یه کم اونو میگم.